ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات حامیان دو رهبر رقیب سابق در شمال کشور اوزارا متشنج ساخت، از توسل به اعمال خشونت هشدار داده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار داد. قماندان امنیه کنر تأیید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. یک گروه اختطافچیان در خوست دستگیر شده است. وزیر داخلی فرانسه میگوید پلیس دیروز یک فرد مظنون را که در مراحل اولی یک پلان حمله در این کشور قرار داشت دستگیر کرد و پلیس بلژیم در تحقیقات به ارتباط حملات اخیر در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو در بروکسل 6 نفر را بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را حق مردم می‌داند، ولی با افراد مغرض که دست به خشونت می‌زنند رفتار جدی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. قماندان امنیه کنر تأیید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل به رادیو آزادی گفت پس از شکست داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، تعداد از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند. یک گروه اختطافچیان در خوست دستگیر شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که افراد این گروه در نتیجه عملیات در قریه لکن مرکز خوست بازداشت شدند. اعلامیه امروز امنیت ملی میگوید که این گروه که از سوی شخص به نام شیر محمد رهبری میشد، یک طفل به نام امرالله را از شهر اختطاف نموده، از خانواده وی $200,000 خواسته بود. اعلامیه میگوید که 5 اختطافچی بازداشت و طفل ربوده شده به خانواده وی سپرده شده است. معاون ملکی قول اردوی 205 اتل در قندهار در حمله شب گذشته کشته شده است. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار گفت دو نفر مسلح بر خانه‌آقا و پسر وی در ولسوالی دند حمله کردند. آقای خپلواک گفت که معاون ملکی قول اردو و پسرش در این حمله زخمی شدند، ولی خانه‌آقا در شفاخانه جان داد. سمیم خپلواک میگوید که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفین مسلح دولت مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزیر داخلی فرانسه می گوید پلیس دیروز یک فرد مظنون را که در مراحل اولی یک پلان حمله در این کشور قرار داشت دستگیر کرد. برنارد کازینو افزود که این فرد مظنون هنگام یورش پلیس در شمال شرق پاریس دستگیر شده است. او گفت که اسناد موثق در دست نیست که آیا این پلان حمله و انفجارهای اخیر در بروکسل یا حملات نوامبر گذشته در پاریس ارتباط داشته باشد. مهاجمان انتحاری گروه دولت اسلامی که حملات روز سه‌شنبه در بروکسل را انجام دادند، با عاملان حملات نوامبر در پاریس که 130 کشته به جا گذاشت ارتباط داشتند. وزیر داخلی فرانسه گفت که فرد بازداشت شده تبع این کشور است و با یک شبکه تروریستی که تلاش حمله در فرانسه را داشت ارتباط داشته است. او از این شبکه نام نگرفت، اما گفت که گمان می رود این مرد در یک سطح بالایی پلان دست داشته است. پلیس بلژیم در تحقیقات به ارتباط حملات اخیر در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو در بروکسل 6 نفر را بازداشت کرده است. این مطلب را سارانوالی فدرال بلژیم دیروز اعلان کرد. ایریک وان سخنگوی سارنوالی فدرال بلژیم گفت که پلیس این افراد را هنگام تالاشی در شمال، غرب و مناطق مرکزی بروکسل بازداشت کردند. او گفت درباره متهم ساختن آنها امروز تصمیم گرفته خواهد شد. حداقل دو نفره که پلیس آنها را توسط کامراهای میدان هوایی و ایستگاه مترو شناسایی کردند، هنوز فراری بوده زیر تعقیب می باشند. حملات روز سه‌شنبه در بروکسل حداقل 31 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت. رسانه‌های روسی دیروز گزارش دادند که یک افسر قوای خاص این کشور هنگام سازماندهی حملات بر شهر باستانی تدمر سوریه کشته شده است. آژانس خبررسانی انترفاکس از قول یک منبع در پایگاه هوایی روسیه در سوریه گزارش داد که این افسر نیروهای خاص روسیه هنگام مأموریت خاص رهنمایی حملات هوایی بر اهداف تروریستی کشته شده است. انترفاکس میگوید که این سرباز پس از اینکه دریافت که سنگر وی از سوی تروریستان کشف و محاصره شده است، خواستار حمله هوایی بر سنگر خود شد و چون یک قهرمان کشته شد. و محکمه بین المللی هاگ رادوان کارازیچ رهبر پیشین سربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق به 40 سال زندان محکوم کرد. محکمه بین المللی مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارازیچ را به ارتباط قتل عام 8000 مسلمان در سربرینیچا در سال 1995 مجرم شناخت. قاضی گفت که کارازیچ پیش از اینکه اقدام به از بین بردن مسلمانان کند، تصرف شهر سربرینیچا را هدایت داده بود. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اینکه مظاهرات طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان علیه اعمال خشونت هشدار داد. صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. و در گزارش دیگر میشنوید که مقامات کنر میگویند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نمیتواند که نفوذ خود را در این ولایت گسترش دارد. و در گزارش از ولایت غور از یک گردهمایی نویسندگان و شاعران میشنوید.
حرفی ز قلبی خسته پردود میزنم، از خاک غور و آب هریرود میزنم.
گزارش این مشاعره را در برنامه با هم یک جا میشنویم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. پس از اینکه تظاهرات طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان بر ضد خشونت هشدار داد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور اشرف غنی هیئت را تعیین کرده که عوامل خشونت‌های اخیر در شمال را تحقیق کند. از سوی دیگر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از حامیانش خواسته است که به تظاهرات خود پایان بخشند. موقیب نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را مطابق به قانون حق مردم میداند، اما با افراد مغرض که دست به خشونت میزنند رفتار جدی خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، هرچند در مورد کدام خشونت مشخص یاد نگردیده، اما گفته شده که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور به حساب رفت و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در یک ویدیویی که به دسترس رسانه ها گذاشته شده گفت
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز در چوکات قوانین جاری کشور حق هر افغان است، ولی به خشونت کشیدن از این مظاهرات مردود و غیر قانونی می باشد و هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
از سوی دیگر جنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه است، در یک اعلامیه‌ای از حامیانش خواسته که از اعتراضات بیشتر دست بکشند. مقامات پس از آن واکنش نشان دادند که دیروز مظاهرات طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید که به گفته مولوی اسدالله جمالی مسئول حزب جمعیت در فاریاب در نتیجه این خشونت ها یک نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این اعتراضات و بدنبال آن خشونت‌های ناشی از آن ظاهراً به خاطر از بین بردن تصویرهای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز شدند. طرفداران دوستم اعتراض کردند که تصاویر به اشاره مقامات دولتی بلخ پایین آورده شده و پاره گردیدند. اما مقامات ولایت بلخ این ادعا را به مورد خوانده می گویند تنها یک عکس جنرال دوستم پاره شده و آن را کار اوباشان خواندند. سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون اعتراضات در بلخ پایان یافتند. منیر فرهاد همچنان اعتراضات جنرال دوستم را رد کرد که گویا مقامات بلخ در اقداماتشان برای رفع نگرانی های مردم تأخیر کردند. او گفت
در همون شب سال نو آمن با همین دوستای حزب جنبش با هم و با هماهنگی تانستیم که تصویری که از طرف یک شخص به اصطلاح پاره شده بود بین رفته بود دوباره در ظرف 2 ساعت چاپ شده و دوباره به جایش از اون طرف پیش از اینکه روش شود نصب شده بود.
در این میان عباسین بریال خبرنگار و نویسنده افغان میگوید حکومت مرکزی باید خشونت ها بین طرفداران این دو رقیب سابق را که خود مقامات بلند رتبه اند کنترل کند.
در شرایطی که ما فکر میکنیم سال آینده طالبا و در شمال شاید تشبث کنه و جنگ ها در جریان داشته باشه، در این بین یک مشکل کلان دیگه اختلافات دیرینه دو جناح باز اثر گرفته میشه و فکر میشه که یک مشکل کلانتر دیگه برای حکومت در شمال رخ بده.
از سوی دیگر نیویورک تایمز در شماره دیروز خود از قول یک مقام بلند رتبه ریاست جمهوری که نخواست نامش افشا شود نوشته است که رئیس جمهور غنی از هر دو جنرال دوستم و عطا محمد نور به طور جدی خواسته که اگر در حکومت هستید همچون دولت مرد عمل کنید.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مقامات کنر میگویند گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نمیتواند که نفوذ خود را در این ولایت گسترش دهد. قوماندان امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که برخی تحرکات این گروه در کنر به مشاهده میرسند، اما اطمینان داد که نیروهای امنیتی و مردم کنر جنگجویان این گروه را در مناطقشان جا نمیدهند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه داعش در مناطق دورافتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان بر علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که در نتیجه آن این گروه به شکست مواجه شد، تعدادی از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند.
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در دره شمکلای مربوط ولسوالی سرکانو جا به جا شدن. قرار راپورای ناتایید شده که گفتن آفل سعید که سردست است یک بار منطقه شمکلای در با دره شلطن رفته و قرار گفتار کسایی که از محل بودن یک شایعه بوده، اما کدام اسناد به دست ما نیست که خود آفل سعید در اینجا آمده باشد.
قماندان امنیه کنر در ادامه صحبت خود گفت گزارش هایی وجود دارند که در 3-4 ولسوالی دیگر جایی که تحت پوشش عملیات نیروهای امنیتی افغان قرار ندارند گروه داعش به جلب و جذب جنگجویان تازه نفس می پردازد، اما تا کنون نشانه از فعالیت جدی این گروه در کنر به نظر نمی رسد. به گفته قماندان امنیه کنر گروه داعش 6 ماه قبل هم خواست که در کنر جای پا درست کند، اما مردم محل به این گروه جا ندادند.
ما را شناخته و اونا را شناخته، اینا در بین مردم جای ندارن.
در این میان وحیدالله کلیمزی والی کنر به رادیو آزادی گفت مردم عام با داعش همکاری نمی کنن و جنگجویان این گروه در کنر جای پا ندارن. همزمان به این مقامات ولایت ننگرهار دیروز گفتند 15 جنگجوی خارجی به شمول تعدادی از زنان را دستگیر کردند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این ولایت آمدند. سلیم خان قندوزی والی ننگرهار در مورد هویت افراد دستگیر شده به خبرنگاران گفت: آنها که گرفتار شده از تاجیکستان، ازبکستان، چچنیا و دیگر کشورهایند. تروریست است که از هر جایی که باشد. داعش مدتی است که در برخی از ولسوالی های ننگرهار به خصوص ولسوالی اچین فعال است. هرچند حکومت با انجام عملیات نظامی مناطق زیادی را از دست آنها تصرف کرده، اما گروه داعش تا هنوز برخی مناطق را در تسلط دارد.
صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز جمع‌آوری نشده است. محمد احسان عیانی معاون مدیریت تصفیه کابل بانک با ابراز این مطلب گفت که قرارداد بیش از 100 میلیون دلاری که 3 ماه پیش با خدیالله فیروزی از قرضداران عمده کابل بانک صورت گرفته بود دوباره فسخ شده است. از سوی هم این مسئولان میگویند که هنوز هم 124 تن از مقروضین کابل بانک حاضر به تصفیه حساباتشان نیستند و آنان را به لوی سارانوالی معرفی کردند. اما لوی سارانوالی افغانستان میگوید به هر قیمتی که باشد پول کابل بانک را از مقروضین اخذ خواهند کرد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
هرچند عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی گفته بود که بیش از 560 میلیون دلار پول کابل بانک را از نزد قرضداران حصول کردند، اما مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که آنان تا کنون توانستند 443.5 میلیون دلار پول کابل بانک را حصول کنند. محمد احسان عیانی معاون مدیریت تصفیه کابل بانک به روز پنجشنبه در زمینه آمار ضدنقیض به رادیو آزادی گفت قرارداد 138 میلیون دلاری که 3 ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک عقد شده بود دوباره فسخ شده است.
بعد از اینم که خلیل فروزی پس رفت، دوباره یک مبلغی که 138 میلیون بود پس دوباره ریورس شد. بله، یعنی اقساط نرمال تادیه شده میرن و مردم ها البته تحت جلب جدی ما هستن. ما هر 15 روز جلب از اونها را صادر میکنیم، البته از دفتر خود برای سلام ولی.
کابل بانک پس از آن که در سال 2001 میلادی به فعالیت آغاز کرد، یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان محسوب میشد. اما این بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیر و سهمداران اصلیش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیرقانونی بیرون کردند. بانک حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما به دلایل موفق به جمع‌آوری همه پولها نشد. با شکلگیری حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تاکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. در این حال مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که 265 تن از مقروضین کابل بانک حساباتشان را کاملا تصفیه کرده و با 4 نفر قرارداد در برابر تضمین جایدادها صورت گرفته است. به گفته عیانی 423 تن قرضدار کابل بانک شناخته شدند که از این میان 124 تن آنان حاضر به تصفیه حساباتشان نشده و آنان را به لوی سارانوالی معرفی کردند. اما لوی سارانوالی افغانستان اطمینان میدهد که یک افغانی پول کابل بانک را نیز به مقروضین آن نخواهند بخشید. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی به رادیو آزادی گفت افرادی که حاضر به پرداخت قرضهایشان نیستند در هر جایی که باشند حکومت افغانستان سراغ آنان را خواهد گرفت.
ما توانایی ازی را داریم که بالای هر شخصی که پول بیت المال افغانستان باشه از او گرفتنی سیم و بیت المال افغانستان سپردنی سیم و این پول هیچ وقت بخش شدنی هم نیست و این پول مردم افغانستان است.
به گفته مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک 14 تن از سهمداران و مقروضین بزرگ کابل بانک که شیرخان فرنوت و خلیل الله فیروزی نیز شامل آن هستند و مبلغ 600 میلیون دلار قرض به آنان برمیگردد نیز حاضر به تصفیه حساباتشان نیستند. مسئولان این مدیریت میگویند که حسین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم و محمود کرزی برادر حامد کرزی اکثریت قرضه هایشان را پرداختند و مطابقی اندک آن نیز به زودی حصول می شود. میزان قرض های کابل بانک به بیش از 900 میلیون دلار می رسید. به حال لوی سارانوالی می گوید که تا کنون نزدیک به 50% این پول از مقروضین کابل بانک پس گرفته شده است و تلاش ها برای بازگشت پول های باقی مانده نیز ادامه دارد. با این همه شیرولی وردک عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می گوید مردم آرزو دارند که این پول ها دوباره به دست بیاید، اما حکومت اراده قوی و مبارزه جدی با مقروضین نکرده، زیرا بسیاری از مقروضین در قدرت سهیمند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبریتر روی یافته های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به گزارش های برنامه. محفل شعرخوانی تحت نام شعر و ترنم با حضور شاعران و نویسندگان در ولایت غور برگزار شد. در این محفل که مقامات محلی و جوانان دیگر نیز حضور داشتند، شاعران اشعارشان را به خوانش گرفته و در آن از تمام باشندگان این ولایت خواهان همپذیری و صلح‌خواهی شدند. این محفل که از سوی انجمن ادبی فیروزکو برگزار شده بود، هدف از برگزاری آن ترویج فرهنگ شعر و ادب و زبان عنوان شد. قدیر غفوری با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش می‌دهد.
حرفی ز قلبی خسته پردود میزنم، از خاک غور و آب هری رود میزنم، موجی جدا فتاد.
اولین محفل شعرخوانی در فیروزکو مرکزی ولایت غور در سال 1395 به پیشواز از این سال از سوی فرهنگیان، شاعران و نویسندگان برگزار شد. این محفل تحت نام شعر و ترنم که از سوی انجمن ادبی فیروزکو را اندازی شده بود، مقامات دولتی و جوانان نیز در آن شرکت ورزیده بودند. در این محفل شاعران اشعارشان را پیرامون بهار نو و همچنان نابسامانی های موجود در جامعه به خوانش گرفتند.
80 سال طفل وطن گریه کرده است، از هول انتحار و کفن گریه کرده است، اینجا بهار در غرب.
فضل حق فایق یک از فرهنگیان و مسئول انجمن ادبی فیروزکو، هدف از برگزاری این محفل را رسانیدن پیام فرهنگیان به شهروندان غوری به منظور دست کشیدن از خشونت و داشتن یک جامعه شکوفا و صمیمیت عنوان نمود. آقای فایق میگوید:
محفل را برگزار کردیم ما به پیشواز از بهار 1395 که به امید یک بهار صلح و صفا و صمیمیت در جامعه ما باشه، بهاری باشه که مملو از علم و دانش و پیشرفت و بسوی خودکفایی و هم دیگر پذیری گامه های مثبت و مؤثر.
محمد نصیر توکلی یک از شاعران جوان این ولد و عضو انجمن ادبی فیروزکو است. آقای توکلی میگد انجمن ادبی فیروزکو تلاش دارد تا زمینه رشد کسانی که به شعر و ادب علاقمند هستند آماده سازد. هرچند آقای توکلی از علاقمندی جوانان در روی آوردن به شعر و ادب خوشبین است، اما میگد عدم حمایت مالی از شاعران سبب شده است تا هیچ اثری از آنها به چاپ نرسد.
واقعا چیزی که تمام نویسنده های غور، تمام شعرهای غور، تمام کسانی که میتونن کاری در حوزه ادب انجام بدن و تمام جوانان غور به مشکل گرفتار هستن. اولا خب مشکل مالی هست. مثلا بسیار از جوانان رو ما داریم که نوشته های خوب خوبی دارن، کتاب هایی دارن، دیوان های اشعار دارن، حتی مجموعه های شعری دارن، به چاپ نرسیده چون از لازی نبودی امکانات مالی. از طرف دیگه یک مشکل نبودی مطبعه یا نبودی قیمت پایین و ارزش پایین برای مواد چاپی یا برای رساله های چاپی هست.
در همین حال غلام ناصر خازم والی غور نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این محفل موجودیت شعر و ادب را در یک جامعه ضروری میخواند.
دوستای بسیار عزیز، همانطوری که جامعه نیاز به غذا داره، همانطوری که نیاز به صنعت داره، همون قسم که نیاز به زراعت داره، جامعه نیاز به خوراک روانی هم داره و این غذای روانی را اکثرا ادبای ما تهیه کرده و به خورد مردم میدن.
هرچند اعضای انجمن ادبی فیروزکو از علاقمندی جوانان به شعر و ادب سخن میگند، اما چند پیش شماری از فرهنگیان در غور گفته بودند که فرهنگ مطالعه و کتابخانی در این ولایت از بین رفته است و هیچ علاقمندی برای این کار باقی نمانده است.
افغانستان دیروز با شکست 5-0 در برابر تیم فوتبال ژاپن در ردیف چهارم جدول رده‌بندی گروه ای قرار گرفت. حالا حذف افغانستان از مسابقات راهیابی به جام جهانی حتمی شده، اما هنوز هم فرصت است تا فوتبالران افغان راه خود را به مسابقات قهرمانی آسیا باز کنند. همکارم امید مرزبان در مصاحبه با علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، درباره بازی دیروز و احتمال راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا پرسیده است.
ما دیروز در مقابل یک تیم بازی کردیم که بهترین تیم آسیاست و یکی از بهترین تیم‌های جهان است و هیچ کسی، هیچ عقل سالم انتظار از این نداره که افغانستان در مقابل تیم ژاپن ببره و یا حتی مساوی کنه. این یک ما این که میبازیم زیادتر حدس میزدیم که این مسابقه را خود باختیم و تمام کوشش ما این بود که با یک نتیجه خوبتر ببازیم تا ما امو فرصت را که بر اولین بار بر افغانستان میسر است که بتونه به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه این فرصت از دست ندیم که انشالله هنوز هم این فرصت وجود داره. تیم تاجیکستان هم خیلی بد باخته و این بر ما یک نوید است که ما با یک برد مقابل سنگاپور بتونیم به دور سوم مسابقات مقدمات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم.
برای تیم ملی افغانستان یکی از حالتهایی بود که کم تجربه کرده بود، ده ها هزار نفر در استادیوم به طرفداری از تیم ژاپن سر و صدا برپا کرده بودند. تیم افغانستان چقدر متاثر از این حال و هوای استادیوم بود؟
من فکر نمی‌کنم کو زیادتر تاثیر داشته باشه. زیادترین تاثیر در بازی تیم ما نبودن بازیکنان کلیدی ما بود، چند بازیکن کلیدی ما بود و همچنان ترس چند بازیکنی که کارت زرد داشتن و ما نمیخواستیم که در مسابقه سنگاپور بازیکنان را از دست بدیم. پنج بازیکن ما کار زرد دیده بود و ما باید اونا را حفظ میکردیم. چند بازیکنش به می خاطر بازی نکرد و دو بازیکن کلیدی ما که اگه علی خیل باشه، عباسین علی خیل که یعنی ستون فقرات تیم ماست میتونم گفته، متاسفانه مصدوم بود و نتونستن در مقابل ژاپن بازی کنن که مقابل ژاپن هر گونه ضعف در هر نقطه میدان میتونه برای هر تیم کشنده باشه و دیروز خوب تجربه کردیم.
اندکی حالا درباره مسابقات جام ملت‌های آسیا برای ما بگوین. بسیار مختصر و فشرده و همزمان خیلی واضح اگر برای شنونده‌ها بگوین که چگونه امکان ازی وجود داره که افغانستان به مسابقات جام ملت‌های آسیا را بیفته. حالا خب حذف تیم افغانستان از مسابقات جام جهانی حتمی شد.
حذف تیم افغانستان بعد از اینکه ما نتونستیم مقابل سنگاپور ببریم تقریبا بر ما روشن بود، اما برای جام ملت‌های آسیا که هدف ما هم بود از اول، دی را ما تلاش ما بود و هنوزم امکان وجود داره و امکان را یافتن طور است که فعلا 12 تیم تانستن خود کوالیفای کنن بر مسابقات جام ملت‌های آسیا و 11 تیم باقی ماندهش بجز از میزبان که مستقیم را پیدا میکنه، 11 تیم باقی ماندهش باید از دور سوم مسابقات که برگزار میشه بین تیم های که بهترین 4 تیم که در گروپ 4م هستند و تیم هایی که در گروپ 3م هستند، بین از این تیم ها برگزار میشه، 11 تیم میشن و از 11 تیم 8 تیم دیگه شام را پیدا میکنه بر مسابقات جام ملت‌های آسیا و باقی تیم ها 4 تیم دیگه از دور پلی آف که تیم هایی که خراب هستند، ضعیف تر هستند و نتونستن را پیدا کنند، یعنی تیم هایی که در 5م هستند در گروپ، بین از اونا مسابقات پلی آف میشه که در از این مسابقات 4 تیم دیگر را پیدا میکنه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا.
حالا اگر بازی بعدی افغانستان برای ما بگوین که قرار است در مقابل تیم سنگاپور برگزار شوه روز سه‌شنبه در ایران، برای از این بازی چقدر آمادگی دارین؟ آیا فکر میکنین با برد مسابقات راهیابی به جام جهانی را به پایان خواهد رساندین؟
ما بسیار امیدوار هستیم و تمام برنامه‌ریزی ما روی زمین شده که ما مقابل سنگاپور باید ببریم. ما امی که بازیکن‌ها را حفظ کرده امروز، ما میتونستیم امروز از عباسین علی خیل و همچنان از خیبر امانی استفاده کنیم و یا از بازیکن‌های دیگه که روی نیمکت بودن و به خاطر کارت زرد نتونستیم از اون استفاده کنیم، ما میتونستیم از اون استفاده کنیم، مگر با در نظر داشت از اینکه ما مسابقه سنگاپور برای ما حیاتی تر است از مسابقه ژاپن، چون میدونستیم که با ژاپن ما نمیتونیم امتیاز را که ذره داریم بدست بیاریم. به خاطر ما تمام برنامه‌ریزی ما روی بازی سنگاپور است و بازی سنگاپور ما بازی خانه میدانیم، در خانه خود میدانیم. من فکر میکنم علاقمندان ما در کشور ایران بی صبرانه منتظر از این مسابقه هستند و استادیوم پر خواهد شد. ما انشالله مثل خانه خود فوتبال خواهد کردیم و با توانایی که در تیم خود میبینیم، با آمادگی که بچه ها دارن، انشالله ما بازی سنگاپور خواهد بردیم.
علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، در یک تماس تلفنی از توکیو با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا افغانستان در ردیف چهارم جدول ای مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار گرفته است. در این جدول پنج تیمی ژاپن با 19 امتیاز در ردیف اول قرار دارد، سوریه با 15 امتیاز دوم است و سنگاپور با 10 امتیاز در رده سوم جا دارد. تیم کمبودیا از 7 بازی هیچ امتیاز نگرفته و جایش ردیف آخر جدول است. افغانستان تا به حال 7 بازی کرده که در 5 بازی شکست خورده و در 2 بازی پیروز شده است. دوستان عزیز، با شنیدن مصاحبه علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنویم و گزارش هم از محکوم شدن رادوان کارازیچ، رهبر سابق سربیان بوسنیا داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. پس از این که تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار داد. قماندان امنیه کنر تأیید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شده اند. یک گروه اختطافچیان در خوست دستگیر شده است. معاون ملکی قول اردوی 205 اتل در قندهار در حمله شب گذشته کشته شده است. وزیر داخله فرانسه می گوید پلیس دیروز یک فرد مظنون را که در مراحل اولی یک پلان حمله در این کشور قرار داشت دستگیر کرد. پلیس بلژیم در تحقیقات به ارتباط حملات اخیر در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو در بروکسل 6 نفر را بازداشت کرده است. رسانه‌های روسی دیروز گزارش دادند که یک افسر قوای خاص این کشور هنگام سازماندهی حملات بر شهر باستانی تدمر سوریه کشته شده است. و محکمه بین المللی هاگ رادوان کارازیچ، رهبر سابق سربهای بوسنیا، را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق به 40 سال زندان محکوم کرد. دوستان عزیز، طوری که در فشرده اخبار شنیدید، محکمه سازمان ملل متحد در هاگ رادوان کارازیچ، رهبر پیشین سربهای بوسنیا، را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به 40 سال زندان محکوم کرده است. رادوان کارازیچ که 11 سال فراری بود، سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد دستگیر شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محکمه بین‌المللی برای مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارازیچ را به کشتار دست جمعی 8000 مسلمان مرد و پسر در سربرینیتسا در سال 1995 میلادی مجرم شناخت. اوگون کیوان، قاضی معزف، گفت که کارازیچ پیش از این که اقدام به از بین بردن مسلمانان کند، تصرف شهر سربرینیتسا را هدایت داده بود. کارازیچ به حیث قماندان بلندپایه جمهوری سرب نیروها را تحت کنترل داشت که مرتکب قتل عام شدند. بعد از آن سربی‌های بوسنیا مناطقی را که سازمان ملل متحد آن را پناهگاه امن اعلان کرده بودند تصرف نمودند. محکمه بین‌المللی همچنان حکم داد که کارازیچ به جرایم علیه بشریت به شمول قتل، نابودی و انتقام اجباری مسلمانان در یک کمپاین از شهرهایی که توسط نیروهای سربیا اشغال شده بودند نیز مجرم است. اما محکمه او را به خاطر نقشش در نسل کشی در این کمپاین مجرم نشناخته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید تعداد زیاد مردم در سراییوی بوسنیا به خاطر این فیصله ابراز ناامیدی کردند که چرا با او جزای اعدام داده نشد. در مجموع کارازیچ از 11 در 10 اتهام مجرم شناخته شده و مشاور قانونی وی گفت که کارازیچ به گفته وی ناامید و شگفت زده شده و در نظر دارد که استیناف طلب شود. چنین درخواست 7 سال را در بر می‌گیرد. در شهر بلگراد، پایتخت سربیا، هزاران ملیتگرای سرب اعتراض کرده می‌گویند که کارازیچ به خاطر که سرب بود مجرم شناخته شده است. رضوان کاراجیچ 70 ساله 11 سال فراری بود و سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد بازداشت شد و هنوز هم از وضعیت صحی خوب برخوردار است. او بلندپایه‌ترین شخصیتی است که به اتهام جرایم جنگی در نبردهای یوگسلاویای سابق در هاگ محاکمه می شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
فکر نو با جوانان.
سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو آزادی. در بحث امروز فکر نو ما از ولایت بغلان هستن محترم شکری اصیل، رئیس اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه از سو یا مؤسسه خدماتی زنان برتر افغان، محترم غلام علی علمی مدیر آژانس باختر ولایت بغلان، محترم زرینه یک تن از جوانان ولایت بغلان و محترم اسلام الدین دهلوی یک تن از جوانان ولایت بغلان. ما سوال خود مطرح میکنیم از محترم شکری اصیل که در ظرف یک ماه اخیر میزان خشونت با زنان در ولایت بغلان خیلی هم افزایش پیدا کرده، دلیلش شما چی میگید؟
خب ما بر از این موضوع اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنونده ها. من دلیلش در چند موضوع میدانم. اول ما احساس میکنم که گزارشگرا در ولایت بغلان خیلی فعال هستند که بسری وقت گزارش ها رو انعکاس میدن و همه مردم اطلاع پیدا میکنن و خود خشونت دلیل که زیاد شده. اول بعض فعالیت های در رابطه به آگاهی دهی زناست. زنا فکر میکنم که بالاخره تا حد از حقوق خدا از دیدگاه اسلام و قانون فهمیدن، مگر چیزی که مشکل از در اینجایی است که جامعه مرد سالار است، برای مردها بسیار مشکل است تا تحمل بکنن آنچه را که خانم ها حق خدا میخواین از شوهرایشان، اونا بتانن که جوابگو باشه. به می دلیل خشونت ها زیاد میشه و عوامل دیگهش هم فقر اقتصادی است و کم آگاهی یا بیسوادی خانواده است. چنانچه شما هم مشاهده کردین این اتفاقات اکثرا در فامیلای باقوب می پیونده که هم از لحاظ اقتصاد و هم از لحاظ سطح سویه اجتماعی و فرهنگی مشکلات خود دارن.
مسئول آژانس اطلاعاتی باختر، نظر شما در مورد چی است؟
این خشونت حال فعلا در شرایط موجود محسوس میشه. این زمینه سازی از زمانی میشه که ما بگیم از زمانی که خواستگاری شروع میشه، از اونجا از طرف خود فامیل می دختر، از اون زمان توسط فامیل خود از بر علیه خشونت میشه. از اون زمان با این خانم مینه سگ انسان برخورد، از طرف فامیلش مینه سگ انسان برخورد نمیشه، مینه یک امتیه، مینه یک جنس که قابل تجارت معامله میباشه برخورد میشه. با گذاشتن تایانه های گذاف، چند زدن ها که خودش شخصیتی زیر متضرر میسازه. میایم در مسئله بر ساختن مراسم عروسی یا مراسم شیرینی خوری یا گرفتن طلای زیاد، اینو کلیش عوامل عمده و اساسی است که در قسمت شکل گرفتن و نسل گرفتن خشونت علیه یک زن در جامعه ارزندان میکنه. و با تاسف که همه قدر تا این مدت زمانی که خواستن بعد از استقرار دولت موقت انتقالی تا اکنون هیچ محصه و هیچ نهاد هیچ ارگان نکردن که بیان ریشیابی کنن عوامل عمده و اساسی خشونت هایی که بر علیه خانم ها در جامعه صورت میگیرد. فقط آمدن گفتن زن چی حق داره، مرد چی حق داره، زن چی حق داره، مرد چی حق داره، خشونت چی است، خشونت در برابر زن چی است. یکی نو حاضر نشد، یکی از مؤسسات حاضر نشد که بگه خشونت عوامل عمده و اساسی خشونت در جامعه چی است. ما در قسمت یک پای رئیس اطلاعات فرهنگ و همکار دیگه‌شان زرینه جان، ما تا جایی ما موافق نیستم، میگن که عدم آگاهی زن ها کلی زن از حقوق خود میفهمه. طفلم که بگی تو چی حق داری به حقوق خود میفهمه. یگانه کسی که در برابر زنان تجاوز میکنه به حق زنان حرمت گذاشته نمیشه، این مرداست. مردا باید ذهنیت دادشان، باید مردا تنویر ذهنیتشان، مردا ارتقای ظرفیت دادشان، مردا را باید متقاعد بسازن از سنت های ناپسنده که در جامعه اونا میخواین مسئولی شود. باید از این گپایشان عقب نشینی کنن، از من تعقل کار بگن.
اسلام دین جان نظر شما دیگه چی
است؟ البته ای که خشونت چرا علی زنان صورت میگیرد دلایلی زیاد داره که خصمی که همکارا گفتن، و دلیل عمده ای که خشونت علی زنان صورت میگیرد بی‌سوادی در جامعه است، خصوصا در جامعه اطراف که این زنها و مردها از سواد محروم هستند، اونا سواد کافی ندارن و از گرچه هر کس از حقش فطرتا میفهمه که حقوق قیمت چی است، اما باز هم آگاهی درست اونا دادن میشه، و اگر آگاهی هم داده میشه میگه که حق زن یست و حق مرد هی به صورت درست نیست. یعنی میست که زنها دیگر زیادتر بعضی اکس لامالای را نشان میده در مقابل مردا که حق ما حقی را دارم، حقی بیرون رفتن دارم، حقی تحصیل دارم، اما به صورت درست اونا آگاهی ندارن که حق تحصیل واقعیت که تمام زنها دارن، اما باید که اونا آگاهی درست داده شوه. و دیگه علتی که زیادتر خشونت علی زنها صورت میگیره این می مردسالاری هم میشه باشه، به خاطری که زیادتر مردها در قسمی که مدیر آژانس اطلاعاتی باختر گفت در انگام خواستگاری زنها زیادتر قربانی خواستگاری میشه، که بس وقتی که خواستگاری که به خانه کسی میاد از دختر اصلا در اطراف ها در منطق دوردست هیچ پرسان نمیشه که تو راضی هستی نیستی به همی عروسی.
محترم شکریه جان، کارهایی که تا حال در زدودن خشونت با زنها صورت گرفته در ولایت بغلان در سطح کشور، خود جامعه جهانی اینجا کمک کرد، نهادهای مختلف، این حرکات از یا مؤثر بوده برای زدودن خشونت در افغانستان یا نیت؟
در اکثریت ولسوالی و ده و قرا و قصبات هم آگاهی دادن به خاطر رفع خشونت، مگر خود خشونت یک پدیده نیست که ما بتانیم در ظرف دو سال سه سال یا پنج سال با او مبارزه بکنیم.
خواهر زرینه، به باور شما در ولایت بغلان چند فیصد خانم ها یا دخترها زندگی ری که شما میخواین دسترسی به او داره؟
خب اگر ما دقیقا ببینیم در سطح افغانستان از 95 فیصد هم بالاتر گفتم میتونیم که طبقه اوناسی هستن که بیسواد هستن. خب یکانه علاته که میگیم خشونت و بارمیره بیسوادی است. وقتی که 95 فیصد از این بیسواد باشه، خب این دقیق و معلوم دار است که با قسم که ما یک زندگی را میخواییم او را حتما به دست آورده نمیتونیم.
مدیس باژانس اطلاعاتی باختر ولایت بغلان، به نظر شما راهکارهای که تا هنوز انتخاب شده برای کاهش و خشونت با زنا مؤثر بوده نبوده، و اگر نبوده از چی راههایی میشه که به خشونت پایان داد؟
اقداماتی که در مهار کردن و در جلوگیری و در کاهش یافتن خشونت علیه زنا در جامعه افغانی اقداماتی که باید صورت بگیرد تا حالا صورت نگرفته. یکی از عوامل عمده و اساسی خشونت ها برای دختر خانم ها، برای خانم ها که یکی از جمله خشونت های بسیار شنی و طاقت فرسایش تجاوز های جنسی است که اینا برخواسته از فقر، برخواسته از عدم تشکیل خانواده جوان هاست. امی مانعی که عمده و اساسی که فرارای تشکیل خانواده بر فرارای جوان هاست بلند بودن تویانه های گذاف است، که مثال مهر یک دختر در اطراف در ولسوالی های ما در 7 لک 8 لک مهر برزو میمانند. 3 شب روز مردم مکلف است که داماد نان بده، توی بده، غذا بده، برحال ایزو چقدر لباس های بسیار عجیب غریبی که چقدر لنگی چقدر چپن، اینا کلش کس عجیبله فاکتورهای عمده و اساسی است که اینا آهسته آهسته خشونت نست میگیره. تمام نهادهای جامعه مدنی و دولتی خواه الحمدلله فضل خدا ما نداریم، بسیار ضعیف است که کار را کنه. همین نهادهای جامعه مدنی بازی مسائل دیگه که اصلا اینا معمولا ورکشاپ های را به نام خشونت زدایی و به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنا معمولا دایر میکنن در داخل شهرها، مثلا در چوکات ریاست امور زنا، و اونجا هم زنایی رو اینا دعوت میکنن. شما باور بکنید که یک زن فقط هر ورکشاپی که بودی هم زن است، یک زن دو زن نمیشه، این متنوع پیدا نمیکنه زنا. این ورکشاپ ها باید ولسوالی ها باید انکشاف داده شود. گذشته از علمای کرام و تا جایی که افته ما آسانی افته مهی کمپاین خوشنط علی زنها را ما سپری کردیم و با تأسف ما از یک بلندگوی یک مسجد ما نشیدیم که در با استفاده از مساجد نمازهای پنجگانه یا با استفاده از نماز جمعه در قسمت جایگاه زن از دیدگاه اسلام، در قسمت جایگاه زن در جامعه، در قسمت شخصیت زن حرام بودن خوشنط علیه زن ها ما نشیندیم که علمای کرام تبلیغ کرده باشه و یا ضعف خود علمای ماست. متاسفانه که به این راستا ریاست حج اوقاف ما بسیار ضعیف برخورد میکنه که باید هر پنجشنبه که اینا نشستایی را میداشته باشن، اینا ایجاب میکنه که برای استقامت دادن خطبه های نماز جمعه که اما مسائل حاد روزه که ایجاب میکنه و هرچی ایجاب میکنه باید اونمون را استقامت بده برای علمای کرام. اما متاسفانه که ریاست حیط را به ریاست اجاقا بسیار ضعیف برخورد میکنه.
به باور شما چی میتونه که خیلی مؤثر واقع شده خواهر زرینه در رابطه با کاهش دادن خشونت بازنه در بغلان؟
خب قسمه که مدیر صاحب آژانس گفتن همه گپای اینا درست است، من تایید میکنم. در قدم نخست چیزی که میتونم مؤثر واقع شه و نقش علما است در یک ولایت یا در سطح افغانستان بویم، و در قدم دوم نقش رسانه ها هم بسیار زیاد مؤثر واقع میشه. و همچنان قسمی که مدیر صاحب آژانس گفتن که در نصاب تعلیمی مکتب، و قسمی که رئیس اطلاعات فرهنگ گفت که اگر در نصاب تعلیمی مکاتب یک مضمون ساخته شود که به خاطر معنی خشونت علیه زن باشه یا ای که بتانم خشونت علیه زن کاهش بده، این به نظر من بهترتر است. و همچنان اونم مؤسسات و انجوهایی که ورکشاپ ها را برگزار میکنن به صورت اینمی ورکشاپ ها را دولسوالیان بگیرن، و اگر در خود مرکز یا در خود ولایت برگزارم میکنن باید اونمو قسمی گفتم که از طبقه اوناست، اونمو قدره که زیادتر ما میبینیم دقیقا اونمو قدره که بر طبقه اوناست ورکشاپ یا سیمینار ها زیادتر گرفته میشه، اما قدر میزان خشونت افزایش میابه. اگر اینمی سیمینار ها ورکشاپ ها را بر طبقه ذکور بگیرن به نظر ما بهتر و موثرتر است.
نظر ما ایست که این مؤسسات و بعضی اینجایی که از میخوان میگن که ما از طریق آگاهی و از طریق ورکشاپ ها به زن ها آگاهی میتیم و این باعثی ماوی خشونت علیه زن میشه، اصلا هیچ باعثی افزایش خشونت علیه زن میشه و این سمینار ها و ورکشاپ هایی که اینا دایر میکنن این فقط منحصر به یک جای بسیار کوچک در داخل یک تالار ریاست است که یک زنای بسیار معدود در این شرکت میگیره که در معنا و مفهومی نداره. یگانه رایی که میتونه که در زدودن خشونت تاثیرگذار باشه او علماست و که میتونه اونا از طریق منبر و از طریق مساجد بتونه حقوق زن از لحاظ اسلام تشریح بکنه و هر کسی که خدا مطابق دایره اسلام عیار بکنه و اصلا خشونت هیچ وجود نمیداشته باشه. و خشونت که ما فکر میکنیم شاید که در افغانستان نسبت به دیگر دنیا خشونت اصلا هیچ انگشت شمار باشه، قابل ملاحظه نباشه، چرا که زمان وقتی که ما میبینیم دیگر دنیا را خشونت که در جامعه اروپا و امریکاست در افغانستان اصلا طور خشونت وجود نداره. و ما نمیتونیم تنها خشونت بگیم که زناست یا لط و کوپ است، و اگر لط و کوپ هم میشه بعضی گزارش هایی هم که نشر میشه که یک زنی لط و کوپ شد، او اصلا لط و انگیزی از او پرسان نمیشه که اگر خشونت علیه زن صورت گرفته علتش در چی است، چرا ای خشونت شده، فقط اونمو نیادهایی است که داجل از حق و حقوق از او به نحوی دفاع میگنه، اصلا و دفاع کردن نیست. و خشونت مثلا اگر ما تبلیغات تلویزیون ها رو ببینیم این بدترین خشونت علیه زن است، شخصیت زن پایمال کردن است، عزت و وقار زن پایمال میکنه. و این کلیپ های آهنگار اگر ما متوجه شیم یک آوازخوان مرد که آواز میخوانه بعد ها دختر جوان میرخصانه، این بدترین خشونت است و این باید این جلوگیری شود. و بعضی موضوعاتی دیگری هم که اصلا فقط یگانه رای حلی که میتونه باشه از طریق علما است و علما میتونه که این موضوع را به سمع مردم برسونه و مردم
از حقوقشون آگاه شوند.
علما میبینن مسائل از زجر و شکنجه و خشونت با زنان را میبینن علما. باور شما چرا خاموش میشنن؟ چرا آنگونه که شما توقع دارین جامعه جهانی توقع داره، مردم افغانستان توقع داره که فهمانده شود از طریق علما برای مردای خشونتگر، چرا این علما عمل نمیکنن؟ نمیشه
خواهی خون مسئولیتی علماست، مسئولیتی دینی، و از زمان که یک کسی غالب میشه او مسئولیتی بسیار بزرگ داره نسبت به دیگر افرادی. عادی باید او مسئولیت داره که در مقابل خشونت ها خاموش ننشینه، و خشونت ها هم زیادتر که فکر میکنیم از منشأ و ریشش بیسوادی و جهالت است، و در بعضی خانواده که ضعیف نفس است خشونت ها صورت میگیره، و علما مسئولیت داره که باید این را از این جلوگیری بکنه و زن و مرد از طریق محراب مساجد از حقوقشان آگاه بسازه.
خانواده هایی که زنانشان دخترانشان مورد خشونت قرار گرفتن مدعی هستن که انگونه که لازم هست رسیدگی به قضایهشان نشده، میگه در حقشان ظلم شده ولی دولت سختگیرانه عمل نمی کنه در قبال میشه قضایا، باور شما چی هست؟ شما یک خبرنگار هست اینجا تحقیق کردن خیلی از موضوعات تا چه حد رسیدگی شده؟
تشکر از سوالتون. یکی در کنار سایر فاکتورهایی که خشونت علیه خانم ها را در جامعه ما تشدید میکنه، یکی فرهنگ معافیت مجرمین است، متخلفین از قانون است که مثال یک نفر خانم خود کشت یا یک نفر به یک نفر تجاوز کرد، از این ولایت فرار میکنه میره یک ولایت دیگه. این نهادهای امنیتی ما آنقدر ضعیف هستند که نمیتونن که دو داخل ولایت یک مجرم از یک ولایت دیگه دستگیر کنن، چه خواسته که از مرزا بیرون شون و مرزا براید. شاهده حال هستن چند پیش دختر پسر جوانی که به مظلوم ها به قصد ازدواج از منزل فرار کرده بودن و میخواستن بیان در ریاست امور زنان که از طریق ریاست امور زنان به محکمه برن عقد نکاح ببندن، ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن. سن قانونیشم تا جایی که ما معلومات گرفتیم سن قانونیشم تکمیل بود، هیچ محدودیت فراری از اونها موجود نبود. اما با تاسف که در مسیر را توسط خود پلیس که مرجع یگانه مرجع تطبیق قانون است دستگیرش میکنند، میبرند تیرباران میکنند، و بعد از تیرباران با تاسف فقط 4 نفر پلیس دستگیر میکنند. حالا که با او بچه مظلوم چی جنایات صورت گرفته که من نمیتونم به زبان بیارم، چی جنایت با دختر صورت گرفته بود من نمیتونم که به زبان بیارم. خیر به همه حال، اما پلیس ما تونسته که فقط 4 نفر را بگیره، 4 نفر رو هم که زورش رسیده گرفته، اون نفرهای کسایی که عملا در اعدام و تیرباران دو جوان این دختر و پسر نقش داشتن اونا مسئول هستن، آزاد شهر میان، آزاد در قریه قشلاق گشت و گذار میکنن و پلیس اصلا در قسمت گرفتاری زنو اقدام نکردن. و همچنان یک دو شب قبل خانم دیگه در سایه کارت اتفاق شوهرش کشت، خودش فرار، شوهرش فرار کرد رفت. فقط بر یک ماه دو ماه فراری، بعد از یک ماه دو ماه موضوع آرام میشه، دوباره در خانه خود میه. اصلا پلیس پشت گپا نمیگرد، اگر پلیس و اگر تعقیب کنه یک مجرم خاصتا در خشونت که عاملین در کسایی که در برابر خانم دختر خانم خشونت میکنه، در برابر خانم خشونت میکنه که مرتکب تجاوز میشه، مرتکب قتل میشه، لطکو با سایر آزرده خاطر خانم ها میشه پیگیری کنم، و متعقی نستم که مایه عبرت به دیگران میشه و در جامعه کاهش میافه. اما با تاسف که چین کاری صورت نمیگیره.
گرچه پلیس نیست که از خود دفاع بکنن، در هر حال پلیس میگه که ما با تقریبا به بیشتر از قضایا رسیدگی کردیم، دستگیری ها و گرفتاری های زیادی داشتیم، محاکمه شده، حتی مردم اعدام محکوم به اعدام شده اگر اجرا نشده.
ما قضایا رو داریم از خوست که یک دختر اختطاف کرده بودن، اما خود کسی که او را اختطاف کرده بود تجاوز شده بود را نگرفت. در برکه کسی که در محضر آن بالای دختر تجاوز کرده بود، در محضر آن تجاوز کرده بود، اما کسایی که عملا در تجاوز نقش داشتن اینا را دستگیر نکردن، نفرهای را دستگیر کردن که به ارتباط از او به صورت یک بینی خمیری یک اخفال کردن مردم پلیس که گویا ما چنین اقدام را کردیم، حالان که ما منعیسی یک خبرنگار این بر ما مورد قبول واقع نمیشه و هیچ پلیس هیچ متهم اصلی را طالع نگرفته.
شما نظرتان چی هستی؟ نمی که تا
تا چی حد به این قضایا رسیدگی شده؟ رسیدگی درست شده نشد؟
خب قسمی که مدیر صاحب آژانس باختر گفتن بر ازی گفتن نمیتونیم که زیادتر رسیدگی شده، شاید رسیدگی شده باشه برای یکی دو قضیه که البته کسایی بوده که یا زور نداشته یا واسطه نداشته و یا پول نداشته که به پردازه به اونا، شاید به دو قضایی رسیدگی شده باشه. و اشخاص و افرادی که در رأس دولت کار میکرن بلند پایه دولت هستن، اگر با تک اشتباه مرتکبم شوه یا در اونمو عامل از اونمو خشونت باشه، فکر نمیکرم که اونا را کس دستگیر بکنه و یا اونمو قضیه پیگیری شوه.
خب ببین اینجا خیلی از کسایی که بازداشت و گرفتار شده در رده های بالایی قرار داشتند اینجا، این شما ادعایتان ایست که باید عاملین اصلی خشونت ها گرفتار نشدن و گرفتار شده؟
بله، او گفته میتونیم که برنامایشی گفته میشه که دستگیر شده عاملین قضیه، اما اشخاص افرادی است که هیچ از اونمو قضیه تو خبرم نداره، اطلاع هم ندارن.
بیشتر من یک اشاره داشتم که زمانی که خود نظام قانونمند شوه و به نیازه اولیه مردم رسیدگی بتاند، یک راهی از برای کاهش و رفع خشونت. و در قدم دو مؤسساتی که در رابطه با خشونت ها کار میکنه، کار از فامیل شروع کنه. طور مثال زمانی که اطبرتفال یک برنامه خاص ساخته شود، در مکاتب تحت تربیه و مراقبت خاص گرفته شود، برالایی که مثلا نصاب درسی برشون تدریس میشه، چگونه با والدین برخورد داشته باشه، چگونه با هم نوع خود، با هم سنفی خود، با هم سایه خود، این کاملا یک کتاب اخلاق باید تدریس شو برای اطفال. جوانا بر علاوه که مثلا درس میخوانن، دولت یا مؤسسات توجه خاص کنه برشان، میدانای ورزشی بسازن اونا را، باید یک ارزیابی کلی یا یک تحقیق بسیار کلی به نیازا یا علاقمندی هر بخش از خانواده صورت بگیره. جوانا به چند کتگوری تقسیم شود؟ در قدم اول مسئله تحصیلشون در مکتب است، بعد از او در کورسای سواد آموزی، ورزش، برنامه های شب شعر و ادب. متاسفانه یگانه موضوعی که دولت سر از او زیاد فکر نکرده، مسئله جنگ سرد گرم اگر بگویم، شما میبینین که چقدر تهاجم فرهنگی در کشور است و یکی از عوامل که خشونت زیاد ساخته خود همی فرهنگ است که متاسفانه از طریق سریال ها و فیلم ها در خانواده رواج شده و این خودش یک جنگ است. اگر دولت برای وزارت اطلاعات فرهنگ بودجه در اختیارش بانه یا ای که توجه ده مورد صورت بگیره که از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ دوباره تجدید فرهنگ شاییم، تجدید تربیت شاییم. ما شاهد استیم زمان سالای مثلا 60-66 برنامه های رسانه چقدر از آموزنده بود و بسیار یک بررسی کلی صورت می گرفت، بر جوانا یک رهنمود، یک رابرد خاص برای آیندهشان بود.
یک موضوعی که میخواستم بپرسم جناب رئیس، اینه بیشتر در مکاتب اشاره کردید که میشه که یک نصاب تعلیمی برای نسل جدید جور شوه؟
بله،
در شامل نصاب تعلیمی شوه مسائل زدودن خشونت یا این موضوعی کاهش پیدا کردن خشونت با زنا؟
یکی مسئله چاپ در نصاب تعلیمی، کتاب در البته درس رفع خشونت در نصاب تعلیمی، و دیگه خود چگونگی تربیت اتباع، خب من همیشه نمیگم اتباع کشور، جوانا، اطفال که نسل آینده است، اینا از طریق برنامه خاص روحشان لطیف شود، متلطف شود روحشان، باید با یک برنامه خاص از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، از طرف ریاست کار امور اجتماعی و از موسسه غیر دولتی. هدفی است که حال هر چی است، ما اگر یک نظر بر آینده بندازیم که آینده ما چگونه باشه، باید بیشترین سرمایه را سر اطفال و جوانا به خاطر تربیت سالمشان مصرف کنیم که اونا حق خود بشناسن، حق زن بشناسن، یک دید بسیار عالی داشته باشن با مفکوره بسیار روشن. این مسائل سنتی که فعلا هست وقتی که از میان برده شود مطابق اونمو آنچه که اسلام حکم کرده برای مطابق از او عیار شوه، همه جامعه یک راه بسیار خوب است برای رفع خشونت زنان در مجموع مردم.
فکر میکنین که عدم پیگیری یا سختگیری دولت در قبال همچه قضایا باعث افزایش خشونت بازنها شده باشد در بغلان؟
بله، این پیشتر هم اشاره کردم که یکی از موضوعاتی که زیاد ساخته خشونت همیست که زیاد جدی نمیگیرن این مسائل. عاملین باید به اشد مجازات باید محکوم شوند.
زیاد تشکر از شما محترم شکریه اسیر، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، محترم غلام علی عالمی مدیر آژانس اطلاعاتی باختر ولایت بغلان، محترم زرینه جان یک جوان از ولایت بغلان و محترم اسلام الدین جان دهلوی جوان از ولایت بغلان. در یک تشکر از اینکه در بحث ما اشتراک کردین.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.